أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله المعصومين سيما مولانا بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة و موعز رساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و خدوان العلم. سلام بر شما ای اهل بیت نبوت، اهل بیت رو عرض کردیم اهل و آل، معناش گروهی هستند که به یک خانه، به یک پایگاه، به یک کانون برمیگردند. اهل یه جا هستند، زیر یک سقف میگنجند، از یک مبدأ مایه میگیرند، در یک سفره ارتزاق میکنند. در اصطلاح طبق بیان روایات اهل بیت همون ائمه معصومین علیهم السلام هستند، ولی آل بیت ذریه پیغمبر خدا هستند که ویژگی هر دو از نظر مسائل اجتماعی و اخلاقی حفظ حرمت اونها بر سایرین لازمه. به عنوان یادآور بنیانگذار اون بیت پیامبر اکرم هر سیدی رو، هر کسی که از ذریه اون بزرگوار باشه، بر ما لازم است که یاد اجدادش باشیم، حریمش رو حفظ کنیم و خود اینها هم مسئولیتشون، خود این آقازاده ها، خود این سادات هم مسئولیتشون از دیگران سنگین تره. ازداد زوجات پیغمبر قرآن کریم فرمود که لستون نکه احد من النساء، شما با دیگر زنان فرق دارید، اگر کار خوب کردید دو برابر پاداش دارید و اگر کار بد کردید هم عذاب مضاعف خواهید داشت. بنابراین اگر به کسی سمتی دادند، درجه ای دادند، امتیازی دادند، قطعا مسئولیتش هم افزون کردن. از جمله ویژگی هایی که برای آل و اهل بیت هست این است که صدقه بر اونها حرام است. کسانی هستند که از نظر حکم جزء آل هستند، یعنی از نظر اعتبار و حقیقت معنوی آل پیغمبر حساب میشن و اونها همونهایی هستند که بر اقیانوس نبوت و رسالت دست پیدا کردند و میتوانند از ترکشمه بنوشند، همون گونه که فرزندان جسمانی پیغمبر اکرم صدقه برشون حرامه و نمیتونند از زکات و صدقات استفاده کنند، بر فرزندان روحی پیغمبر هم از واسطه گرفتن حرام اخلاقا و عرفانا. اینا باید اینقدر مقرب باشند که هرچی میخوان از خودشون بگیرند و اینها نباید صدقه دست دیگران رو بگیرن. لذا تقلید بر فرزندان روحی پیغمبر حرام است. اونی که پیغمبر رو برای خودش معلم میداند تحت تعلیمات خود رسول الله باید باشد و راهش رو، روشش رو، آدرس زندگی رو از خود پیغمبر یا از بچه های معصوم پیغمبر دریافت کند. چون ما فاصله داریم با پیغمبر، چند نسل فاصله داریم و الان هم با حقیقت متجلی پیغمبر اکرم که وجود نازنین امام زمان ارواح نافداه خیلی فاصله داریم، ناچار باید ما وظایف دینی و زندگیمون رو از این و اون بگیریم. و اگر حدیثی، قولی، حقیقتی را هم از زبان اونها صادر شده، این همه روات حدیث دست به دست کردن، سینه به سینه کردن تا به ما رسیده، ما مستقیماً نمیتونیم از پیغمبر و امامان نور بگیریم، جدول بگیریم، برنامه بگیریم. ما الان نماز میخوانیم ولی از خود جبرائیل که نشنیدیم، از خود رسول الله هم نشنیدیم، چقدر واسطه شده تا اینکه ما الان نماز میخوانیم. خوشا به حال کسی که حضرت ولیعهد ارواح نافدا موقع نماز بهش بگه پاشو نماز بخونه و پاشو همراه آقا نماز بخونه. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی الامی، نزدیکترین افراد به ابراهیم قرآن میگه که تابعین ابراهیم هستند. اگه انسان راه ابراهیم رو رفت، معالن به ابراهیم میرسد و جز خواستان ابراهیم میشود و آل او میشه دیگه. اینها آل اعتباری هستند که در روز قیامت همینا جز کسان پیغمبرن و ممکن است فرزندان نسبی رسول الله بعد از مرگ مشخص بشه که ارتباطشون با پیغمبر قطع شده. انه لیس من اهلک، فرزند نوح رو گفتن که تو از دودمان نوح دیگه نیستی، از اهل او نیستی، رابطه رو بریدن، تو رو کاری به بابات نیست، راه بابا، خط بابا با راه و خط تو فرق دارد. وقت از اون طرف دیگرانی که فرزند نسبی نبودن زیر سایه نوح قرار گرفتند و در کشتی نجات پیدا کردند. پس این هم یک تذکر مناسبی است که ما اگر دنبال این باشیم که جزء آل پیغمبر باشیم ولو سید نباشیم، راه برای ما بسته نیست، باید از طریق رعایت تقوای الهی و پرهیز از محرمات و صرفه‌جویی در عمرمون که عمر رو جزء مسیرمون ها به کار نبریم، مالاً به اونها میرسیم، جزء خودشون میشیم، مثل سلمان میشیم که دیگه مقلد نخواهیم بود، از خود پیغمبر، از خود بطهی معصوم پیغمبر امام زمان ارواح نافدا تکلیف زندگیمون رو میگیریم. الان وزیفه ما قیام، قعود، حرکت، سکونه، هر کار بخواییم بکنیم آن با آن دستمون رو میگیرن میبرن. هدن للمتقین هدایت راه نمایی نیست، هدایت راه بری هستش. و آل معنوی پیغمبر همونایی هستن که با راهبری پیغمبر راه می روند، نه راه نمایی پیغمبر. نه اصلا دیگه دستشون تو دست پیغمبره دیگه، دستشون تو دست امام زمان ارواح نافداه و در هیچ کار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که انجام میدن هیچ تردیدی ندارن که دارن تکلیفشون رو انجام میدن و ماموریت الهیشون رو دارن انجام میدن. و این راه بازه، میشه آل پیغمبر شد، میشه اهل پیغمبر شد. از اون طرف هم اهل ظاهری نگران باشن که وقت نااهل بشن نگفته شود انه لیس من اهلک، دیگه رابطه رو قطع کردیم و تو رو با این دودمان دیگه سر و کاری نیست، برو دنبال دودمان های دیگه ای که مناسب با خودت هستن. آدم تا اول بگو با کیان زیستی، پس منگه بگویم که تو کیستی. ببینید با امام زمانتون هستی یا با مخالفین حضرت، اول آدم نشون میده با کیه دیگه. آدم تو هر راهی باشه متناسب با اون راه ابزار داره. ببینید چی کار داریم میکنیم، اگه کارا رو میکنیم که پیغمبر میکرده، خب پس ما همراه امام زمانی، و اگر کارایی میکنیم که اونا حرام کردن بر ما، پس معلوم میشه تو خط اونا نیستیم و نگرانی منا هست که اونا ما را نااهل بدانند و رابطه رو قطع کنند. در این زیارتنامه مشهور جامعه ما ما بعد از اهل بیت نبوه ما و الرساله رو داریم، ولی در این شروحی که بر زیارت جامعه نوشته شده بر اساس اون نسخه ایست که مهبط وحی مقدمه بر موضع رسالت است. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و مهبط الوحی و موضع الرساله. مهبط وحی یعنی فرودگاه وحی. سلام بر شما ای آل بیت پیامبر و ای کسانی که شما مهبط وحی خدا هستید، یعنی شما در جایی هستید که اونجا وحی فرود آمده است، شما در فرودگاه وحی خدا هستید. حالا ائمه ما چطور در فرودگاه وحی هستند؟ این دو نوع تلقی میشه ازش داشت، شاید هر دوش هم صحیح باشه، یعنی مانعت الجمع نیست، ممکنه یکی از این دو وجه باشه، ممکنه هر دو وجه باشه. یکی این که خب اینا از یک خانه ای و از یک دودمانی برخواستن که در اون خانه و در اون دودمان و در اون جایگاه جبرئیل رفت و آمد کرده، قرآن تو خانه اینا نازل شده است. کسی به حضرت ابا عبدالله الحسین در مسیر کربلا که داشتن می رفتن برخورد کرد، حضرت فرمودن از کجا می آید؟ کرد از کوفه می آن. بعض کوفه رو پرسیدن و اون بعض کوفه رو بد تعریف کرد و پیشبینی های خطر برای امام حسین علیه السلام کرد. حضرت سید شهدا فرمودن یا اخا اهل کوفه، ای برادر کوفی، اگه در مدینه پیش ما آمده بودی جای پای جبرائیل رو به تو نشون می دادن. جبرائیل خونه ما رفت آمد داره، میشه دیگران بدانن چیزی رو ما ندانیم؟ وقتی ما در پایگاه وحی قرار داریم، خانه ما محل نزول وحی بوده و وحی هم مجموعه حقایق عالمه. در مورد قرآن کریم خود قرآن دارد فیه تبیان و کل شیء، در قرآن بیان همه چیز هست، نه همه حکم هست، نه هر که در عالم هست قرآن نسبت به اون چیز بیان داره، منتها برای محرمش. این امیر المؤمنین است که فرمود اگر جایگاه پیدا میکردم، اگه متکایی برام میذاشتن، یعنی یه جایی برام درست میکردن که جایی گفتن بود، من مجموعه علوم رو از کلمه تمت در میابردم، الله و سمت، مجموعه علوم برای اهلش، برای اهل سرش، برای محرمش. اینجوریه، هر کلمه از کلمات قرآن گنجینه هایی هستن که حقایق عالم گذشته و آینده درش نهفته است و قابل استفاده است. فیه تبیان و کل شیء. پس این وحی که بر پیغمبر نازل شده است تبیان و کل شیء، بیان همه چیز هست. ما با حقیقت قرآن معلوم نیست، حتی با یک آیه از قرآن کریم آشنایی پیدا کرده باشیم. آشنایی با قرآن کریم به الفاظ قرآن کریم نیست، لفظ جاش مغز ما، مفهوم جاش ذهن ما، ولی جایگاه قرآن قلبه. باید دل پاک باشه تا قرآن به اونجا راه پیدا کند. لذا دلی که دیو دارد، فرشته در اون دل نمیاد، و قرآن به دست فرشتگانه، به ایدی سفره. قرآن کریم همینو میگه دیگه، به ایدی سفره کرام برره. این قرآن در دست های سفیرانی هستند که این سفیرها سفیرای کریم هستند، نیک هستند، معصوم هستند. به دست پاک ها سپردیم که این بعض رو در هر زمینی اینها نمی کارند، بعض رو دادیم به دست مهندسینی که اینا زمین ها رو تشخیص می دن کدوم زمین گل می رویاند و حاصل می دهد. دلی رو که زمینه باروری تقوا درش باشد، خودم در متقینه دیگه. دل پاک اگر گیر آوردن جرعه هایی از قرآن رو بر اون دل قرار میدن. ولی اگر دل پاک نبود ممکنه کسی حافظ قرآن باشه، قاری قرآن باشه، مفسر قرآن باشه، یا نه مستنبط باشه، مجتهد باشه و مسائل حقوقی رو، مسائل اجتماعی رو از قرآن استنباط بکنه، در این حال هیچ ارتباطی با قرآن نداشته باشه. یه دکونداریه، دکونش هم کالای مورد فروشش هم قرآن معاذالله. بعضی ها دین فروشی میکنن دیگه، بعضی ها در عمرشون کسبهای خاص دنیوی دارن، بعضی ها هم دکونی باز کردن که در دکونشون قرآن و اصطلاحات دینی قرار دادن. اینا دین فروشند و دین خورند و دین میخورند، در واقع عمرشون رو دین خوری میکنند. هیچ دلیلی نیست که با دین هیچ ارتباطی نداشته باشن، ممکنه هیچ ارتباطی با دین نداشته باشن، در این حال مغزشون، ذهنشون با مفاهیم قرآن، با الفاظ قرآن سر و کار داشته باشه. پس ممکنه کسی حافظ قرآن باشه، قاری قرآن باشه، مفسر قرآن باشه و احیانا مجتهد و مستنبط از آراء قرآن باشه، ولی یک بار هم قرآن در او فرود نیامده باشه. فرودگاه قرآن قلب پاکه و هر جایی خدا اجازه نداده که این قرآن فرود بیاد. آقا سید شهدا فرمودن که برادر کوفی، اگه در مدینه پیش ما می آمدی جای پای جبرئیل رو بهت نشون می دادن. اصلا اینجا محل رفت آمد جبرئیل بوده، اونجا قرآن رو در خانه ما نازل کرده. ما مستقل علم هستیم، یعنی آبشخور علم پیش ما، دیگران که بخوان با اویانات علم راه پیدا کنن مستقاشون ما هستیم، از طریق ما به علم راه پیدا میکنن. افحل مو و جهلنا، ما که تو خونمون جبرئیل میامده و وحی میورده، آیا دیگران میدانن و ما نمیدانیم؟ هازام مالایکون، این اصلا ممکن نیست کسی تو فرودگاه وحی قرار گرفته باشه و وحی را هم در فرودگاهش تلقی کرده باشه، هیچ دستی واسطه نشده باشه. ما الان با وسائط دست‌ها قرآن رو و وحی رو تحویل میگیریم، در اونی که بدون واسطه اصلا وحی تو خونش اومده، از خود اون اقیانوس جرعه میگیره او ندانه، و دیگرانی که فاصله دارن و با واسطه میگیرن خبر رو اونها بدانن. هازام ما لا یکون، این از چیزهایی که اصلا ممکن نیست. این یک وجهش که مهبت وحیان، یعنی در خانه ای در فضای اینا استنشاق کردن، رشنون رو مفت کردن و طفولیتشون رو به شباب مبدل کردن و بزرگ شدن، که در اون خانه جبرئیل آمده قرآن آورده و محل نزول قرآن کریم بودن. وجه دومی که دارد یک مقدار دقیق تر و ظریف تر است، اون این است که نزول قرآن تمام نشده است. قرآنی که بر پیغمبر خدا نازل شده علت دوام عالم رو پوشش داده، مرتب قرآن که یک حقیقت لدنی هست پیش خدا به اهلش فرود میاد. دزا در قرآن هم دارد که نا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه، در شب قدر همه فرشتگان نازل میشن. در روایات ما دارد که پیغمبر خدا سال آخر عمرشون در حجت الوداع در منا فرمودن که همه ساله یک بار خدا قرآن را به ما نازل میکرد، امسال دو بار قرآن بر ما نازل شده است. و این رو نشانه می گرفتن که دیگه وقت رفتن ما. این تأکید، این تکرار دلیل بر اینه که دیگه باید تحویل بدیم و بدیم. معلوم میشه که قرآن نزول همیشگی داره، اگر استعدادها، دلها آمادگی داشته باشه مرتب از آسمان قرآن می گیرن، مرتب از نور قرآن بهره می برن. اینجور نیست که قرآن کریم نازل شده و نزولش هم تمام شده، نه ذخیره ابدی انسان هاست و علت دوام بشر به این ذخیره نیاز داره و هر کس هم به مقدار نیازش از قرآن استفاده میکنه، منتها فرودگاه اولیهش قلب عالم امام زمان ارواح نافداه، قرآن بر اونجا فرود میاد و از قلب نازنین حضرت ولی عصر به پاکان، به با تقواها، به انسانهایی که تو خط حضرت هستن و دستگاه گیرندهشون مخشوش نشده میتونه صاف بگیره، از طریق قلب مبارک حضرت و قلب اونها هم از این پاکی ها مرتب بهره میرسد. ممکنه هست معنای محدت وحی این باشد که با رفتن پیغمبر خدا نزول شریعت به اون معنا دیگر نیست، ولی حقیقت قرآن، نه شریعت قرآن، حقیقت قرآن، معنویت قرآن، اون بود ارتباطی انسان با خدا که لازم هست ریسمانی باشه زمین رو با عرش مرتبط کند، اون ریسمان قرآن کریمه. و من یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، اون عروه الوثقی حقیقت قرآن کریمه که دل رو با خدای دل ارتباط میده و این حقیقت همیشه از پیش خدا حالت نزول داره، فیض خدا که تأثیر نشده که، اینم که ذخیره اون نسل نبوده که، ذخیره همه نسلها، تازه اون نسل خیلی از قرآن گیرشون نیومده، خود پیغمبر گیرش آمده، اما نسل موجوده در زمان نزول قرآن از فرود قرآن، از نزول قرآن خیلی بهره نگرفتن، نسلهای بعدی نصیب بیشتری از قرآن کریم دارن. محبت وحی برای ما خیلی بشارته که ما بدانیم قرآن الان جریان نزول داره و جریان خودش رو طی میکنه و اگر بخوایم به فرودگاه بریم که از اونجا به پرواز در بیاییم و با قرآن همراه بالا بریم، قرآن اومده ما رو بالا ببره دیگه، قرآن فرود میاد تا زمینی ها رو آسمانی بکنه، باید به فرودگاهش مراجعه بکنیم و در این زیارتنامه ما این آدرس رو پیدا میکنیم. اگه دنبال قرآن بودیم، اگه دنبال نور قرآن بودیم، هدایت قرآن بودیم، حقیقت قرآن بودیم، حلاوت قرآن بودیم، عزت قرآن بودیم، استقلال قرآن بودیم، معارف قرآن بودیم، علوم قرآنی بودیم، به کجا مراجعه بکنیم؟ از کی بگیریم؟ محبت وحی رو، آدرس فرودگاه وحی خدا رو به ما دادن. این هم یک وحی. وجه دوم این است که صرف نظر از اینکه قرآن وحیه، ما در قرآن کریم داریم که و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم که مادر موسی این بچه رو بذار توی صندوقی و بنداز در آغوش رود نیل، ما او رو میگیریم و بعد هم به تو برمیگردانیم، این رو به امانت بده به آب. اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم. در مورد مریم وحی رو قرآن کریم مطرح میکنه. در مورد زنبور عسل و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، ما به زنبور وحی کردیم که از کوه ها برای خودتون خانه انتخاب بکنید. وحی اون چرا که بر قلب انسان در مورد تکالیفش، در مورد اون چه که اگر اون مخابره نمی شد انسان پی نمی برد، یه همچه چیزی وحیه. اون چرا که انسان کسب می کنه از طریق تجربه، از طریق آموزش، از طریق کلاس دیدن، اینا را اصطلاحا وحی نمی گن. اما علومی رو که از مجرای غیر طبیعی جوشش باطنی پیدا میکنه، نه انسان از طریق حواس میگیره، از طریق حواس ظاهری نمیگیره، بلکه باید گاهی حتی حواس ظاهری رو باید این چشم ظاهر رو ببندد. غض و ابصارهم اما حرم الله علیهم، از دیدن محرمات خدا چشم بپوشید، یه چشم دیگری براتون باز میشه، اون وقت چشمه ها در شما انفجار پیدا میکنه. در روایت دارد که من اخلف لله 40 صباحا، اگر کسی که هر شبانه روز خودش رو برای خدا خالص کنه. یعنی چرب شما توی راه قرار بگیرید و از این راه هم خارج نشید. چرب شما راه بندگی رو طی بکنه، ببینید به کجا میرسید. اگر چرب رو شما بندگی خدا کردید و از خط بندگی هیچ یک لحظه هم خارج نشدید، یک لحظه هم از این راه قدمتون رو فراتر نگذاشتید، تمام این 40 شبانه روز رو تو خط بندگی بودید، مولا بالا سرتون دیدید و آدرس او رو دریافت کرده بودید و به سوی او حرکت کردید، یک جا توقف نکردید، پشت سرتون نگاه نکردید و چشم دوخته بودید به بارگاه نورانی معبودتون، معشوقتون. تو خط عشق حرکت کردید، 40 شبانه روز همه وجود شما رو عشق داغ کرده بود و نگذاشت شما از مسیر خارج بشید. اگه 40 شبانه روز شما تو خط بندگی حرکت کردید، این چشمه های حکمت از قلب شما و از زبان شما جریان پیدا میکنه. این همون وحیه، نه اینکه شما میرید یک کسی بهتون حرف یاد میده، نه اصلا خود خدا دیگه این دل رو که همه حقایق جامع جمع انسان با پرده ها حقایق رو پوشونده، انسان اگر صاف باشه همه عالم تو آینه وجودش انعکاس پیدا میکنه، انسان یه همچه حقیقتی داره، اون وقت محبت وحی میشه. یعنی تمام چیزا رو خدا بهش میگه، تمام اسرار رو خدا بهش میگه، خدا بهش میگه. خدا در نهج البلاغه دارد اهل ذکر با خدا نجوا میکنن، یعنی خدا در گوششون میگه، خدا باشون خلوت میکنه و اسرار رو در اختیارشون قرار میده. اینم وجه سومیه برای محبت وحی. سلام بر شما ای بزرگانی که ما به زیارتتون آمدیم. شما فرودگاه وحیید. فرودگاه وحیید یعنی قرآن به خانه شما نازل شده، یعنی قرآن به قلب شما مرتب هنوزم نزول داره، سال یک بار حداقل همه قرآن به شما عرضه میشه و همه حقایق در اختیار شما قرار میگیره. یا نه، شما محبت وحید یعنی مرتب به شما الهام میشه، در غیب به روی شما بسته نشده است، اسرار الهی مرتب در قلب شما گفته میشود. چون انسان ارتباط با محبت وحی پیدا میکنه، اگر رقیق بشه، اگر لطیف بشه، اگر ظریف بشه، از اون که در اون فرودگاه هست، در آن ما به فرودگاه رسیدیم سلام میکنیم دیگه، رفتیم در اون جایی که فرشتگان وحی نازل کردن، به اونجا آمدیم، باید علال قاعده چیزی هم گیر خودمون بیاد. و ما به عرض رساده سلام بر شما ای بزرگانی که شما جایگاه رسالتی، موضع رسالت، موضع از وضع، وضع به معنی گذاشتنه، رفع به معنی برداشتنه. کتابی رو که من برمیدارم رفع کتاب رو وقتی گذاشتم اینجا، این میشود وضع. موضع رسالت جایی که رسالت رو در اونجا وضع کردن، گذاشتن، نهادن، قرار دادن. شما موضع رسالتی، موضع رسالتی به چه معنا؟ یعنی رسالت در موضوع شما رسالت. یک احتمالش اینه که پیامبر اکرم مسئولیت رهایی انسانها رو داشت، مسئولیت رهایی با زور که نداشت، مسئولیت رهایی با آزادی داشت. انسان کی آزادانه رهایی رو انتخاب میکنه؟ یه جذبه‌ای باشه او رو بکشونه، آدم به کسی دلداد ها از همه چیز رو بر میگردونه، به اون دلدار خودش دل میده، دل هر جا رفت چشمم همون جا میره دیگه. انسان در شرایطی عمل به دین، عمل به شریعت براش آسان میشه که رضای دوستش رو در او ببینه، ببینه با این کارهایی که داره انجام میده اونی رو که خیلی دوستش داره داره راضیش میکنه. خدای منان از طریق اهل بیت در دل ما محبت قرار داده. اگر ما بخواهیم اینا رو راضی کنیم، باید دینداری کنیم، باید عمل به خوبی ها بکنیم، باید از بدی ها پرهیز بکنیم. ما نمیتونیم جنوب همراه اینا باشیم. جنوب یعنی کسی که دور شده، جنب یعنی کنار. جنوب اونیست که از متن آمده تو حاشیه. انسان باید طاهر باشه، تا طاهر نشه به اینا نمیتونه نزدیک بشه. طهارت در دینداری طهارت در زندگی، طهارت در سیاسی بودن، طهارت در اقتصادی بودن، طهارت در درس خوندن. انسان زندگی رو به بازی نگیره، زندگی رو جدی بگیره، زندگی رو آلوده نکنه، زندگی رو زلال نگه داره. این تنها راهیه که انسان میتواند اونا رو راضی بکنه. رضایت اونا به رضایت خداست دیگه. از هر چی خدا خوشش میاد اونا هم خوششون میاد، از هر چی خدا خوشش نمیاد اونا هم خوششون نمیاد. پس موضع رسالت پیغمبر این بود که یه جدولی اول بشر رو به سوی خدا ببره، از غیر خدا راهاشون بکنه، آزادی به معنی واقعی بکنه. الا حر ید او حاضر لماوت لأهلها. آیا یک آزاده این نیست این لجن ها رو کنار بگذاره؟ خدا میدونه ریاستاش هم بازیه، بازی های بی خودی هم هسته، چی گیر آدم نمیاد. والله دنیا همش از اون جهت که دنیاست بازیه، از اون جهت که دینه نردبان ترقی ریاستش هم که خدمتگذاریه، که نوکریه به دیگران، یک رئیس مگه چی داره جز اینکه نوکری بیشتری باید بکنه دیگه؟ یک مدیر مگه چی میکنه؟ بار بیشتری از دیگران رو روی دوش خودش گرفته. اگر برداشت ما این باشه خدمتگذاری یعنی بندگی خدا، اینجا جای خالی بود، این بار رو کسی بر نمی داشت، بار سنگینی بود، کسی جرأت نمی کرد برداره. من دیدم این بار روی زمین مونده، مردم به مقصد نمی رسن، این بار مال جامعه است روی زمین مونده. دیدم خدا از من خواست این بار رو دوش خودم بردارم ببرم. از این جهت تمش می شود عبادت. و غلها و زنجیرهایی که شما را زمین گیر کردین، زنجیرهاتون رو از پروبالتون بگشاید. خب کی ما می توانیم اجازه بدیم یا نه خودمون رو در اختیار پیغمبر قرار بدیم که آقا یا رسول الله بیا خودت این اسارت ما رو برطرف کن، من که اسیر نفسم، من که یه لحظه از خودم آرام نمیگیرم، که من گرفتار خودمم، گرفتار درونمم، من اسارتم خیلی شدیدتر از اسارت کسانی هستن که در دست دشمنان بیرونی اسیرن. اونا رو مردم میبینن دلشونم میسوزن، اما کسی خبر نداره که من در درونم اسیر چی هستم. گاهی آدم یه اثیر یه چیزاییه که گوشم نمیشه به کسی دیگه، اینقدر تکته آدم. گاهی اثیر یه اموریه در یک جوانیه که هر کی میبینه خیال میکنه خیلی مستقله، خیلی آقا، خیلی آزاده، با هیچ کی وابستگی نداره. اما همین جوان میبینی در درونش گرفتار یک اسارت پستی شده، به قدری هم پست پایینه حتی به دوستش هم روش نمیشه، از درون خودش رو میخوره ولی روش نمیشه به کسی بگه من اسیر چی هستم. اما اسیره دیگه. پیغمبری که این نفوذ درایتش، علمش، آگاهیش وقتی معاینه میکنه، او یه ابزاری داره که عمق جان ما رو میبینه، اون زنجیرهای درونی ما رو میبینه. ما چه خودمون رو در اختیار پیغمبر قرار میدیم؟ در وقتی که پیغمبر رو رازدار خودمون تشخیص بدیم، دلدار خودمون تشخیص بدیم، دوستش داشته باشیم. و موضع رسالت، پس راه عمل کردن به دین اینه که انسان یه جذبه‌ای به دین پیدا بکنه. جذبه به دین پیدا نمی‌کنه مگر اینکه حقیقت دین رو در عینیت جامعهش ببینه. آدم تا پاکی رو نبینه، تا آب زلال رو در خارج نبینه، خیلی علاقه نداره، که خیلی جذبه نداره. خدای من اینا رو الگو قرار داده، آب زلالن، زلال حقیقتن. آدم میبینه اینا رو دل میده، اون وقت رسالت پیغمبر عملی میشه. پس موضع رسالت از این بابه که مزد رسالت محبت اینا قرار داده شده، دل دادن به اینها، گرایش به اینها، محبت آل بیت پیامبر، برای اینکه دوستشون داریم ناچار قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگه خدا رو دوست داری دنبال من بیای تا اینکه خدا هم شما رو دوست داشته باشه. مگه نمیخواید راه محبت رو بپیمایید؟ خدا رو که دوست دارید، تو راه محبت اگه میخواید حرکت بکنید، بیاید این راهی رو که من از طریق شر برای شما آوردم، این خطی رو که من برای شما ترسیم میکنم، دنبال من بیاید تا اینکه محبوب خدا بشید. اون وقت راه پیغمبر رو رفتن جز به این راه نیست که انسان دلش رو به دست صاحب ولایت بده، او تمشیت کند امور ما رو. ما تو این ایام فاطمیه گاهی تو مجالس توسل اینها بودیم، یه چیزی تو ذهنم آمد، نه که از زهرا سلام الله علیها ام ابیها گفته شده، خود پیغمبر فرموده ها ام ابیها مادر باباشه، باباشم رحمتن للعالمینه. پس اگر پیغمبر رحمتن للعالمینه، و اگر همت و درجه و منزلت و مکانت فاطمه زهرا سلام الله علیها مادری برای پیغمبر خدا، یعنی رحمت عالمین در دامن فاطمه زهرا سلام الله علیها میجوشه. پس نسبت به همه خلقت سمت مادری داره و به خدا قسم به همه عالم از هر مادری مهربون تر بود. جوش خودش رو نمیزد زهرای مرضیه که اصلا مال این عالم نبود تا برای این عالم جوش بخوره، که در اون اوج قدرتش اقتدار اقتصادی اسلام که غنایم جنگی سرازیر میشد تو خونه هاشون و خودش هم به هر حال همسری تولیدگری بود امیرالمومنین، در یک قلم تولیدش 100 هزار درخت خرما بود دیگه، آدم فقیری نبود که، ولی چجور زندگی میکردن اینا با داشتن اون همه درآمد و تولید؟ خب سه شبانه رو خودش و بچه هاش گرسنگی کشیده بودن که وقتی پیغمبر خدا آمد تو خونشون، زمخشری که اهل سنت هم هستش و تفسیر خوبی هم داره، اون نقل میکنه که پیغمبر خدا رو روز سوم وقتی آمد خانه فاطمه زهرا دید، از گرسنگی چشمهای دخترش تو گودی افتاده و حسن و حسین مثل جوجه های پرکنده از گرسنگی دارن میلرزن و دلش سوخت بهشون. خب یه کسی که اینجور در اون وقتی که دستش بازه آدم نداره بگه من مستضعفم فقیرم، این که هنر نیست براش. برید تولیدگر باشید، برید آقا بشید، خودتون استفاده نکنید، در راه خدا ذخیره کنید. بعد آدم تنبلی بکنه، معاش نداشته باشه، بگه من فقیرم بهتر از اون غنی هستم، از کجا معلوم تو یه فقیر تنبل بهتر از اون غنی گردن کلوف باشی؟ اگه تو کار کرده بودی اون گردن کلوف نمیتونست ظلم بکنه، میخواستی تو قبضه کنی تا او اجحاف نکنه، بی انصافی نکنه. این درسی رو که دین به ما میده، این نوع دینداری فاطمه و علی هست که با دست خودش هم دستاز میکنه، هم نان میپزه، زحمت میکشه، تلاش میکنه، هم شوهرش تولید میکنه، ضمن اون زحماتش هم وقتی فقیر میاد، وقتی مسکین میاد، وقتی اسیر میاد، میگن بچه های خودمون رو گرسنه میخوابونیم ولی گوتمون رو میدیم به اونها. من این نکته تو ذهنم ای خلجان میکرد که اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها طاهره به تمام معناست و مادر خلقته، ما بچه‌شیم دیگه. اون وقت تو عالم خودم خطاب میکردم مادر، بچه را اگه دستشو نگیری میفته. درسته ما سنمون بالا رفته ولی عقلمون هنوز طفله، اگه مادر دستمون رو نگیره تو لجن گناه خودمون غوطه میخوریم. اون وقت ما حرف بلد نیستیم که مادر حرف میذاره تو دهان بچهش. ما الان بخوایم با خودت حرف بزنیم فاطمه جان، ما بخوایم با تو حرف بزنیم، با خدای تو حرف بزنیم، با شوهر تو حرف بزنیم، با فرزند تو حضرت مهدی حرف بزنیم. من که بلد نیستم که، من در برابر اونا از آمی هم آمیترم. من که بلد نیستم که. مادر باید حرف تو دهن آدم بذاره تا اینکه انسان حرف زدن رو یاد بگیره. لذا اینا موضع رسالت هم. پیغمبر خدا آمده از رسالت خودش رو که نجات همه انسان‌ها بوده، رهایی انسان‌ها بوده. رهایی ما به اینه که در اختیار یه آزاده‌ای قرار بگیریم که اون زنجیرها رو میشناسه، میدونه من اسیر چی هستم. اگه من نمیدونم شما چه اسارتی دارید، یا خودم اسیر باشم گرفتار باشم، که نمیتونم شما رو آزاد بکنیم. که باید آزادگان رو شناسایی کرد تا برای آزادی خود با دست اونا آزادی پیدا کرد. آزادگان رو داره به ما نشون میده. موضع رسالت، رسالت من که یذو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، من که آمده بودم این سنگینی رو از روی دوش شما بردارم، زندگی رو براتون آسان بکنم، من که آمده بودم این گرفتاری ها و تعلقاتی که در زندگی شما گرفتار اذیت هاتون از این تعلقاتتونه، این تعلقات رو کنار بگذارید در زندگی شما مشکلی ندارید. که من که آمدم این زنجیرهای تعلق رو از گردن شما دارم، این جز این که دل رو به یه جایی باید بدید، خودتون رو به یه جایی باید بسپارید تا اینکه اونا زنجیر رو از شما برکنار بکنن. موضع رسالت اینان، اون جایگاه رسالت پیغمبر که آزادی انسان هاست. اگه ما بخوایم آزاد بشیم و آزادگی پیدا بکنیم، باید به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان معصوم او دل بدیم، خودمون رو در اختیار اونا قرار بدیم، اونا ولی ما باشن، ما مولا علیه اونا باشیم. این ولایتی که
پدر بر بچه خودش داره، مادر بر بچه خودش داره، ما هم طفل راهیم، هنوز اون قدم های اولیه هم بر نداشتیم، راه ما خیلی طولانیه، ضعف ما بدتر از ضعف یه بچه تو مسیر معنویت و سیر سلوک الالله. ما از هر بچه بچه تریم. خب اگه بچه این بید بچهی بکنیم دیگه، یه سرپرستی تو این عالم لازم داریم. ما خودمون اون سرپرست رو اگر پیدا بکنیم و عاقلانه اختیار خودمون رو بدیم دست اونها، اونا ما را نجات میدن. پس یک وجه از وجوهی که در مورد موضع رسالت ما به حضرات ائمه که به زیارتشون شرف یافت میشیم و مشرف میشویم و با زیارت جامعه به اونها سلام عرض میکنیم، عرض میداریم سلام بر شما ای کسانی که موضع رسالت یعنی پیغمبر خدا اون بار رسالت رو، اون نقش رسالت رو در اختیار شما قرار داده و نقش آزادسازی به دست شماست و ما هم به اینجا اومدیم که ما رو از این اسارت‌های درونی نجاتمون بدید. یکی دیگر از وجوهی که برای موضع رسالت گفته می شود اون آیه شریفه ولایت رو تو سوره مائده می خوانید: یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ای پیغمبر مأموریتت رو ابلاغ بکن، اون چه که بهت گفته شده اون رو برای مردم بیان بکن. فإن لم تفعل اگه این مأموریت رو شما انجام ندادید فما بلغت رسالته، رسالت خدا رو اصلا ابلاغ نکردی. این سال آخر عمر پیغمبره، 23 سال پیغمبر ایفا نقش کرده، جنگ کرده، جهاد کرده، آموزش ترتیب داده، مدارس ترتیب داده، مسجد رو به صورت پایگاه‌های آموزشی و فرهنگی در آورده، انسان‌ها رو از کجا به کجا چه تحولی، چه انقلابی، چه دگرگونی عظیمی، چه نهضت همه جانبه‌ای پیغمبر خدا به پا کرده بود، از صفر رسونده به یه جایی که در دنیای اون روز اینا پیشتاز در تمام میدان‌ها شدن. در این حال این بشری که بت می‌پرستید، این بشری که در برابر گردن کلفت‌ها ذلت نشون میداد، خود فروشی می‌کرد، حالا آمده آقا شده، خدا میگه، عوض اینکه پیش این و اون سرخم کنه سجده میکنه، رکوع میکنه، قنوت داره، در دل شب با خدا راز و نیاز داره، بشر رو تا اینجا پیغمبر خدا رسونده از اون وضع منحط، در این حال بهش گفته میشود که فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این یه مطلب رو انجام ندادی رسالت خدا را عملی نکردی. اون رسالت چی بوده؟ اون رسالت ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه بود دیگه. اگر علی در میان جامعه نباشه و علیها در زمانها نباشه، الان آتش عمده شما حرف زدن که نیست، شما آتش یک حقیقت، یک جو حقیقت یه جایی سراغ داشته باشید. خدا میدونه گاهی بعضی از این دوستان عزیز جواب دانشجو غیر دانشجو پیش ما میان به لحاظ این که مثلا یه حرفای میزنیم اینا، گاهی میان از ما توقعی اسراری رو دارن. من اینقدر خجالت میکشم یه اینا تشنهی چی هستن؟ بابا هر زمانی علی میخواد، الگو میخواد، سرچشمه حقیقت میخواد، تشنه های آب زلال میخوان که بنوشن، ارضا بشن. ما دنبال سراب فراوان میریم، ولی وقتی نزدیک میشیم میبینیم چیزی گیرمون نیومده. اون این رو که در دین کار سازه اون عینیته، اون حقیقته. و شما عزیزان هر کی بی حقیقتی دیدید رنج بیشتر بردید، مانند لقمان باشید، ادب از بی ادبان بیاموزید. دنیا تشنه شما هم هست، اگه خود شما اهل الله شدید، نه اهل آخرت شدید، اهل دنیا که انشاءالله نیستید، بر دنیا مسلط میشید انشاءالله، ولی اهل دنیا نخواهید بود، اهل آخرت هم نباشید، بیاید اهل الله بشید، جز به خدا خودتون رو نفروشید. اگه بنا باشه شما عمرتون رو بدید بهش به شما بدن تا بگید ما این بهش رو نمیخوایم، خدای خودتون میخوام، خدای پیغمبرتون میخوام، خدای میخوام زهرا داشته باشم، خدای میخوام امام زمان داشته باشم، بهشتم از این میگیری بگیرا، ولی منو از اینا جدا نکن، من میخوام با اینا باشم. شما خودتون از حالا چون موضع رسالت اینجاست، کنار علی باشید تا آینه علی باشید. موضع رسالت رو خب این زیارت جامعه داره به شما نشون میده دیگه. شما اگر دنبال اونی هستید که پیغمبر هدفگیری کرده بود همون را، و و در آخر عمرش خطاب شد که اگه این رو انجام ندی، اصلا رسالت خدا رو انجام ندادی، شناسایی امیرالمومنین سلام الله علیه، علی رو بشناسید، در کنار علی باشید، دست ازش هم بر ندارید، او شما رو به مقصد منزل مقصود ان شاء الله که عشق به خدا خواهد رسوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.